در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
پدر و مادر عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به پادکست 23 مهارت تربیت فرزند خوش اومدید. قراره تو این پادکست مهارت‌های پایه و ضروری رو که هر پدر و مادری باید با اون آشنا باشه رو خدمتتون ارائه بدیم.
در این مجموعه سعی کردیم تمام یا حداقل بیشتر دغدغه‌های شما والدین عزیز رو تحت پوشش قرار بدیم و امیدواریم بتونیم قدم مؤثری در این زمینه برداریم.
مادرها و پدرهای عزیز، حالتون چطوره؟ در پادکست قبلی در مورد مهارت خیرگزینی که توانایی انتخاب خیر و بهترین گزینه بود صحبت کردیم. فرد خیرگزین، یا بهتره بگم فرزند خیرگزین، میتونه در تمامی موقعیت‌ها خیر و خوبی رو انتخاب کنه و آسیب‌های کمتری رو تجربه کنه. امروز قراره در مورد راهبردهای خیرگزینی صحبت کنیم. اگه ما پدر و مادرها بتونیم ارتباط کلامی محبت آمیز با کودک رو افزایش بدیم و در راستای رسیدن به بایدها و نبایدها به کار بگیریم، مسئولیت‌های مختلفی رو در منزل برای موضوعات مختلف به کودک محول کنیم و هدایت و پیشنهاد رو به جای تحقیر و سرزنش در گفتگوهای خودمون به کار بگیریم، مطمئناً نتیجه خوبی خواهیم گرفت. در ادامه به راهکارها می‌پردازیم.
در راهکار اول، توجه به معنای اختیار مورد توجه. دادن مسئولیت تو خونه یا مدرسه، همینطور رها کردن کودک از فضای اجبار یا تهدید و فعال کردن انگیزه درونی کودک میتونه اختیار رو در کودک مورد توجه قرار بده. تعدادی از مسئولیت‌های مربوط به خونه رو توی یک کاغذ بنویسید و به فرزندتون بدید. مثلا آب دادن به گلدون‌ها، نظافت خونه و غیره. بچه‌ها میتونن مسئولیت‌های زیادی رو بر عهده نگیرن، اما مادر توضیح بده که انتخاب مسئولیت میتونه در افزایش توانمندیهاش مؤثر باشه. بعد برای ایفای نقش مدت زمانی تعیین بشه و بعد از اتمام زمان مادر از فرزندش بخواد خودشو ارزیابی کنه و نقاط ضعف و قوت خودشو توضیح بده. همینطور ازش بخواین توانایی هایی رو که احساس میکنه با ایفای نقش هایی که انتخاب کرده تو خودش افزایش داده برای شما توضیح بده. مثلا اعتماد به نفس، توان مدیریت و هدایت، توان نظافت، عدالت و انصاف و غیره. و مادر دوباره مسئولیت‌هایی رو پیشنهاد بده و از بچه‌ها بخواین با توجه به توضیحاتی که داده شده اگر مایلن مسئولیت دیگه‌ای رو بر عهده بگیرن، این روند به همین صورت ادامه پیدا کنه.
اجبار و تهدید برای گرفتن نمره خیلی خوب یکی دیگه از راه‌های فراهم‌سازی زمینه‌های فهم اختیار. والدین میتونن در اوایل سال تحصیلی به بچه‌ها بگن که نمره خوب یا بد گرفتنشون فرق چندانی برای اونها نمی‌کنه و دانش آموز میتونه هر نمره‌ای بگیره و به خودش بستگی داره. بعدش توضیح بدن که هر کسی توان و تلاشی داره و میتونه توان و تلاشش رو به خودش و دیگران نشون بده. راهبرد دوم ارتقای فهم نفع و ضرر هست. گفتگو با کودک در مورد معیارهای دارای نفع میتونه خیلی مفید باشه. مفهوم معیار رو به عنوان مبنایی برای عمل برای بچه‌ها شرح بدید. بگید هر فردی در زندگی برای رفتارهاش مبنا و معیاری داره. معیار همون نفع کلیه که افراد بر اساس اون رفتارهای خودشون رو تنظیم میکنن. در واقع معیار جهتگیری کلی زندگی افراد رو مشخص میکنه و فراتر از نفع‌های جزئی هست. تلاش کنید تا کودکان معیارهای اصلی رفتارهای خودشون رو کشف کنن. ازش بپرسید در زندگی به دنبال به دست آوردن چیه؟ معیار اصلی کارهاش چیه؟ رضایت خدا، رضایت والدین، لذت بدون اذیت دیگران، خوشنود کردن دیگران و یا چیزهای دیگه. این گزینه ها رو بدونه تا مفهوم معیار رو بهتر متوجه بشه. ازش بخواید رفتارهای نامطلوب رو در دیگران مانند اقوام، دوستان، فروشنده، راننده تاکسی، فوتبالیست، دزد، قاچاق، چی، فرد معتاد شناسایی کنه. همچنین افرادی که سیگار میکشن، دزدی میکنن و مواد مصرف میکنن. سعی کنید مبنای این رفتارهای نامطلوب رو پیدا کنه. شهرت، ثروت، لذت و یا چیزهای دیگه.
به کودک بگین آیا این معیارها ارزش پایدار دارن؟ فردی که برخلاف حکم خدا نماز نمیخونه، روزه نمیگیره و به دنبال بیقیدی و آزادیه، چه معیارهایی داره؟ آیا نفع حقیقی و دراز مدت مهمتره یا لذت کوتاه مدت؟ در این باره با فرزندتون گفتگو کنین که آیا برای رسیدن به هدفی میتونه مسیر نادرست رو انتخاب کنه؟ میتونیم مفهوم نفع و ضرر رو از طریق اعضای بدن به کودک آموزش بدیم. هر یک از اعضای بدن به عنوان مخلوقاتی که دارای قوانین مخصوص به خودشون هستن و پایان و هدف خاصی دارن، مثلا نهایت کار چشم دیدنه. عواملی میتونن به اونها ضرر بزنن و در کنار این ضرر رسونها عوامل دیگه‌ای به عنوان نفع اون عضو محسوب میشن. شناخت کامل هر عضو میتونه کودک رو با نفع و ضررهای مربوط به اون آشنا کنه و اقدام عملی و ملزم شدن به رفتارهای خاصی رو نسبت به اون عضو در پی داشته باشه.
از کودکتون بخواید که یکی از اعضای بدن رو انتخاب کنه، سپس در مورد حفظ سلامتی اون عضو تحقیق کنه و مشخص کنه چه عواملی برای اون عضو نفع محسوب میشن. مثلا در چه صورتی میتونیم چشم رو از آسیب‌های مختلف دور نگه داریم؟ در چه صورتی میتونیم پوست شادابی داشته باشیم؟ به کودک بگین در مورد ارتقای توان، قوا و اعضای بدن خودش مطالعه کنه و یاد بگیره چه عواملی منجر به بهبود کارکردها و ارتقای توانهای اون عضو میشن. چطور میتونیم دستان و یا اندامی پرتوان داشته باشیم؟ چطور میتونیم از چشم به گونه‌ای مراقبت کنیم که قوای اون و قدرت بیناییش تقویت بشه؟ چطور میتونیم قدرت مغز و کارایی حافظه رو افزایش بدیم؟ در مورد هدف هر عضو و بهترین کارکردی که میتونه داشته باشه و اساساً برای همون به وجود اومده فکر کنه. بنابراین اولا کودک باید ساختار هر عضو رو به درستی بشناسه، دوما عوامل حفظ سلامتی و کارکرد مؤثرش رو یاد بگیره. در ضمن اقداماتی رو که منجر به افزایش کارایی در اون عضو میشه رو شناسایی کنه و در مورد عواملی که برای اون عضو ضرر داره تحقیق کنه. راهبرد بعدی نحوه برخورد صحیح با تضاهم نفع و ضرر. یکی از برخوردهایی که در والدین و مربیان منجر به بسته شدن و محدودیت در تفکر میشه، پیشنهاد تنهایی یک رفتار و یک حق انتخاب برای کودک.
متاسفانه اغلب والدین و مربیان از این روش استفاده میکنند. و در این شرایط امکان فهم، گزینه‌های مختلف، تبعات هر یک از اونها و تضاهم و تعارض اونها با هم از کودک سلب میشه. برای مثال جملاتی هستن که زیاد شنیده میشن. الان دیگه وقت نوشتن تکلیفاته. دیگه حق نداری بازی کنی. همین الان باید بخوابی. خوراکیاتو با دوست تقسیم کن یا حق نداری کارتون ببینی. نکته اول اینه که تعامل تربیتی مناسب با فرزندان زمانی فراهم میشه که ابتدا بهشون امکان انتخاب بین گزینه‌های مختلف رو بدیم. دوم این که پیامدهای هر کدوم رو به اونها توضیح بدیم. و نکته سوم اینه که به اونها در لزوم انتخاب یک نفع و صرف نظر کردن از یک نفع پایین دستر آگاهی بدیم. نکته دوم فراهم کردن فرصت مناسب بین گزینه‌های مختلفه که هر کدوم دارای نفع یا ضرر ظاهری از یک طرف و نفع و ضرری حقیقی از طرف دیگر که زمینه شکوفایی تفکر و تعقل رو فراهم کرده و قدرت انتخاب خیر رو در کودکان ارتقا میده. این ارتقا زمانیه که مربیان و والدین نسبت به تشویق کودکان به انتخاب گزینه بهتر تلاش کنن و در این راستا بیانگر منفعت‌های حقیقی در زندگی باشن.
انتخاب به فرزند بین چند گزینه، یعنی در موقعیت‌های طبیعی در خانه یا مدرسه، مربیان و والدین تلاش کنند به جای جملات دستوری موقعیت‌های انتخاب بین امور مختلف رو برای کودک بیان کنند تا از این طریق با فعال کردن تفکر کودک رو به مقایسه نفع و ضررها و درک تضاهم بین اونها و نهایتاً انتخاب سوق بدن. میتونی الان بازی نکنی، اما بعد از انجام تکالیفت بیشتر بازی کنی. اگه الان بازی نکنی، میتونیم امروز عصر بریم پارک. یا اگر خوراکیت رو با دوستت تقسیم کنی، توی دلت بیشتر احساس خوشحالی و رضایت میکنی. میتونی امروز تنها به خرید فلان اسباب بازی بری یا فردا همراه با پدرت به فروشگاه بری. هرچند که دارو تلخه و خوردنش برات سخته، اما اگه نخوری، درد و ناراحتیت به شدت ادامه دار میشه. میتونیم با ظرافت تمام به جای اینکه مسواک زدن یا نزدن، غذا خوردن یا نخوردن رو به انتخابش بگذاریم، انتخاب نوع مسواک و خمیر دندان رو به عهده فرزندمون بذاریم. یه تذکر مهم: اگر خانواده ها احساس میکنن کودک میل زیادی برای انجام دادن امور مطابق با میل خود و تخلف از خواسته های اونها داره، گزینه تخلف رو هم در بین گزینه های پیشنهادی قرار بدن و فقط تبعات اون رو براش ترسیم کنن.
برای مثال بگن میتونی الان تکالیفت رو انجام بدی و بعد از اون فیلم نگاه کنی و سر موقع بخوابی، یا میتونی الان بازی کنی و بعد فیلم ببینی و وقتی که ما همه میخوابیم تا دیر وقت تنهایی مشق بنویسی و صبح خسته و خوابالود به مدرسه بری. اگه فرزند گزینه دوم رو انتخاب کنه در حالی که سرپیچی نکرده باشه، خواستش جزء پیشنهادهای ما بوده.
پادکست سعی کردیم در مورد راهبردهایی که میتونن بهمون کمک کنن تقویت خیرگزینی و انتخاب درست رو داشته باشیم حرف زدیم. این راهبردها خیلی متنوع هستند و در پادکست های بعدی راجبشون بیشتر صحبت خواهیم کرد. پس لطفاً در پادکست های بعدی هم با ما همراه باشید.
عصر شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در بخش دوم برنامه‌های امروز با شما خواهیم بود تا ساعت 22 همراه ما بمانید. سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شماست، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است. خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه، انشاءالله. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. امروز شنبه 23 مهر ماه مصادف با سالگرد شهادت پنجمین شهید مهراب آیت الله اشرفی اصفهانی که در سال 1361 به دست منافقان کوردل به شهادت رسید، یاد و خاطره آن شهید بزرگوار رو گرامی می‌داریم. آیت الله اشرفی اصفهانی در سال 1281 در خمینی شهر اصفهان در خانواده روحانی متولد شد. شهید اشرفی تحصیلات ابتدایی مقدماتی رو در خمینی شهر گذران و در سن 12 سالگی جهت ادامه تحصیل راهی اصفهان شد و طی حدود 10 سال از محضر علمایی چون آیت الله سید مهدی درجه ای، آیت الله سید محمد نجف آبادی و مرحوم فشارکی مرحوم مدرس استفاده کرد. خب دوستان عزیز شنونده، به همین مناسبت ویژه برنامه در این لحظه تقدیم به شما میشه.
شهید مهراب سال 1281 هجری شمسی در خمینی شهر اصفهان و در خانواده روحانی و مذهبی متولد شد. نامش را عطاالله گذاشتند. شهید آیت الله عطاالله اشرفی اصفهانی که 23 مهر ماه سال 61 به شهادت رسید و شد شهید مهراب. شهید اشرفی اصفهانی تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش به پایان برد و سپس در نوجوانی برای ادامه تحصیل راهی اصفهان شد و نزدیک به 10 سال از محضر استادان به نام حوزه علمیه اصفهان چون آیت الله سید محمد نجف آبادی و مرحوم فشارکی و مرحوم مدرس بهره جست.
شهید اشرفی اصفهانی.
ولادت بنده در سده اصفهان که بعد زمان طاغوت اون شهرستان شد و به نام همایون شهر، بعد در زمان انقلاب تغییر نام دادن و نامش نام خمینی شهر شده. بنده در یک خانه اهل علم که دارای 3 اتاق بود با خشت گل ساخته شده بود، سن تقریبا 18 سالگی دیگه در خود سده که حالا شده خمینی شهر جایی نبود که ما بتوانیم تحصیل بکنیم. هنون مکتب خانه ها دیگه ما میخواستیم درس های بالا را یاد بگیریم. در اون موقع هم هنوز زمان یه مدارس ابتدایی در خود اصفهان، در خود شهر اصفهان بود تا 3 کلاس، نه دانشگاهی بود و نه دبیرستانی بود و فقط 2-3 کلاس بود که کلاس ابتدایی که مرحوم پدر ما ما را برد اونجا. بعد برای تحصیل علوم ادبیات و برای علوم قدیمه یک مدرسه بود در جوار مسجد جامع اصفهان که اونجا نزدیک مقبره مرحوم مجلسیان علی الله مقامهما، اونجا چون چند نفری از آقایان روحانیین خمینی شهر اونجا بودن، مرحوم پدر ما ما را اونجا گذاشت که زیر نظر اونها تحصیل بکنیم و از جهت بضاعت مالی هم ما به اصطلاح 0 بودیم. نهایت مرحوم پدرم برای این که فقط 1 پسر داشت و اونم میخواست به این که در خانش بسته نشه بود که با زحمت در هر هفته 2 قران به من میدادن. مدرسه هم که تحصیل میکردیم اونم 2 قران با یه مقداری نان میرفتیم شهر و مشغول تحصیل میشدیم.
در 40 سالگی از آیت الله خانساری اجازه اجتهاد گرفت و در سال 1335 بنا به دستور مرحوم آیت الله بروجردی برای تبلیغ و نشر معارف و احکام دین و تقویت بنیه دینی و مذهبی اهالی کرمانشاه راهی آنجا شد و پس از ورود به کرمانشاه طلاب بسیاری را تربیت کرد. بازسازی مدرسه مرحوم آیت الله بروجردی، توسعه کتابخانه مدرسه مرحوم آیت الله بروجردی با افزودن بیش از 2000 جلد به کتابهای آن و سعی در ایجاد وحدت بین روحانیون شیعه و سنی است که این امر از بزرگترین خدمات ایشان به شمار می رود. با آغاز جنگ تحمیلی و بسیج همه جانبی مردم و قوای مسلح برای حضور در جبهه ها و پشتیبانی جبهه های جنگ، آیت الله اشرفی هم با مهم توصیف کردن مسئله دفاع از کشور مدت 25 ماه در تمام خطبه های نماز جمعه و مصاحبه ها و پیام های خود به اهمیت حضور مردم در جبهه ها تاکید میکرد و با حضور در جبهه ها و دیدار رزمندگان باعث دلگرمی آنان میشد و میفرمودند وقتی به جبهه میروم تا مدت ها روحیم قوی تر میشود.
حجت الاسلام و المسلمین محمد اشرفی اصفهانی، فرزند شهید آیت الله اشرفی اصفهانی.
آخرین دیداری که ایشون بر محضر حضرت امام داشتن دقیقاً 2 روز قبل از شهادتشون بود. یک سمینار ائمه جمعه استانها بود، مقام معظم رهبری هم تشریف داشتن و بزرگانی که الان در قید حیات نیستن مثل آقای مشینی و آقای ملکوتی، آیت الله خونسایی و آقای خاتمی، داروغ الله خاتمی هم که امام جمعه یزد بودن، همینا در قید حیات بودن، با امام ملاقات داشتن. گزارشی که از اون سمینار از آیت الله خامنه ای خدمت امام بیان کردن که این سمینار چی بود، چی شد، داستان چی، برای امام مطرح کردن. امام حدود یه 20 دقیقه حدودا صحبت فرمودن و باز تأکید داشتن که چرا شما بزرگان به جبهه ها نمیرید و رفتن شما به جبهه ها خیلی روحیه میده به رزمند. بعد با انگشت رو دستشون اشاره کردن به سمت شهید مهراب پدر بزرگوار، فرمودن مانند این آقای اشرفی اصفهانی باشید که ایشون اینقدر مقیدن که برن به جبهه ها.
یا وصی الحسن، یا وصی الحسن و الخلف الحجه ایها القائم المنتظر المهدی.
او شیفته اسلام بود و عاشق خدمت کردن به مردم. مثلا جام هم پس از 80 سال زندگی پر افتخار و خدمت به اسلام و قرآن و مردم، توسط دست پرورده ای از منافقان کوردل در سنگر نماز جمعه و در مسجد جامع و محراب نماز به افتخار شهادت رسید.
بنده اولا که خودم را لایق شهادت نمیدونم، برای اینکه مقام شهادت یک مقامی است که همه کس نصیبش نمیشه و ما تسلیم قضا و قدر الهی هستیم، ولی چن امیدوار هستیم به اینکه ما هم چهارمی شهدای محراب باشیم و خداوند از ما بپذیره و در اون حالم حال اخلاص هم باشد و ثبات قدم و ثبات در ایمان، که عمده همون است که من مکرر گفتم به این که ما اگر خداوند شهادت نصیب ما کرد، در اون حالت ایمان ما ثابت باشه، در یعنی ثابت قدم باشیم در ایمان و توجه به خداوند عالم، و هدفمون از این شهادت این نباشه به این که ما را بعد از کشتن مثلا بگن جزء شهدا، هدف خدا باشه و منظور خدا باشه.
چه سعادتمندند آنان که عمری را در خدمت به اسلام و مسلمین بگذرانند و در آخر عمر به فیض عظیمی که دلباختگان به لقاء الله آرزو کنند نائل شوند. یاد و نامش گرامی باد.
یاد و خاطره